بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حدیث مقبوله عمر ابن حنظله بود که یکی از اخباریست که دلالت داره بر وجوب ترجیح، منتها ابتدایش ترجیح حکمینه، بعد نوبت میرسه به ترجیح خبرین. میگه اون حکمین اگه با هم اختلاف کردن چه بکنیم؟ حضرت میفرمان چون اونا شیعن قهرن مستند قضایشون روایاته، برید روایاتو ازشون بخوایم، بهشون بگید مستند حکم ما، حکمتونه به ما بدین، اون وقت بعد بیاین فحش کنین ببینین کدوم از این دوتا مستندها شهرت بیشتری داره. اون حکمی که مستند است به اون روایت اشعر، به اون عمل کن، اونو بدار کنار. وقتی اینه حضرت میفرمان، اون میگه هر دو مشهوره، یعنی مستند هر دو مشهوره. حضرت یه مرجحی دیگه میفرمان نگاه کن این دوتا مشهورا کدومش موافق کتاب و سنت و مخالف عامه است، او رو بگیر، اون دیگری رو بدار کنار موافقو. این وقتی که حضرت اینه میفرمان، میگه آقا اینا هر دو معتقدن که حکمشون مستند به کتاب و سنته، هر دوشون یه همچی ادعایی دارن، ولی ما از خارج میدونیم یه دونش موافق عامه است، یه دونش مخالف عامه است. حضرت فرمودن اون موافق رو بذار کنار، مخالف رو عمل بکن، یعنی به اون حکمی عمل کن که مستندش موافق کتاب و سنت و مخالف عامه است، اون موافق رو بذار کنار. اون میگه آقا هر دو موافقن، یعنی این دوتا خبرهای مشهور که مستند این دوتا حکمه، هر دو موافق عامن. حضرت فرمود ببین حکامشون به کدام از این دوتا موافق میل بیشتری دارن، اونو بذار کنار، اون کم میل کره رو به اون عمل کن. گفت به هر دوش میل دارن. حضرت فرمودن دیگه تموم میشه، مرجحات دیگه ندارین، ارجه دست نگر دار اینجا، حتی تلقا امامک، یعنی به خبر اینی که تمام خصوصیاتش یکتانه شما حق نداری عمل کنی، باید توقف بکنی تا از وظیفت سوال بکنی. خب ایشون میفرماد این روایت خیلی ظهور داره و بلکه صراحت داره در این که اخذ به هر یک این مرجحات واجبه، ولی در این حال 4-5 تا ایراد هم بهش وارده. این ایرادا باعث نمیشه ما از ظهورش دست برداریم. از کدام مثل آیه 90 دیگه از اون که بیشتر ایراد نداره، اون نیف و اشرین یعنی 20 و چند تا ایراد به آیه 90 وارده، ولی معذالک همه اون ایرادا مدرسه‌ایه. ظهور آیه 90 در حجیت خبر واحده، ما بهش استدلال میکنیم و با همون آیه ثابت میکنیم حجیت خبر واحد و با حال این که نیف و اشرین یعنی 20 و چند تا اشکال بهش وارده، اینجا هم همینجور. خب بعد ایشون فرمودن ایراد اینه، این روایت ظهور داره در قاضی تحکیم که عرض کردم اون رو ایشون دوتا کم لطفی کردن، چون در روایت داره اینا هر کدوم یه نفر انتخاب کردن، ایشون خیال کرده میشه قاضی تحکیم، با حالی که همینم هم قاضی منصوبه. حضرت معیار دادن، فرمودن اگر کسی شیعه باشه، ناظر در حلال و حرام ما باشه، عارف به احکام ما باشه، جعلته حاکما، این نصب عامه، من یه همچین آدمی رو حاکم قرار دادم. اینا هم رفتن رو این معیار، اون رفت یه نفر پیدا کرد، اونم رفت یه دیگر پیدا کرد، اینا هم پس خود اونا هم میشن قاضی منصوب، یعنی به معیاری که حضرت دستور دادن اینا هر کدوم رفتن یه نفر رو انتخاب کردن، پس قاضی تحکیم تو کار نی. این روایت صریح هست در قاضی منصوب به نسب آن. این اولا شیخ میفرماد نه، ظهور حدیث در قاضی تحکیمه. بعد میگه حالا که ظهورش در قاضی تحکیمه و 4 تا اشکال داره که آیا آخوند نمیدونم مراجعه کردین در حاشیه، ایشون میفرماد نه، اولا که اون قاضی منصوبه، ظهور داره حدیث در قاضی منصوب، و ثانیا این اشکال مال قاضی منصوبه نه مال قاضی تحکیم، یعنی قاضی منصوب این 4 تا ایراد بهش وارده. اگر بگیم قاضی منصوب منافات با تعدد داره، چرا؟ چون نسب قاضی برای چیه؟ برای فصل خصومته. به حال اینکه نسب دوتا قاضی نه تنها فصل خصومت نمی کنه، بلکه نزاع رو بیشتر می کنه. این یک ایراد. ایراد دوم این که ایراد دومی که در اینجا هست اونی که خلاصه مطلب، حضرت دستور تحری دادن فرمودن برید ببینید کدام اینا مستنداشون مثلا مشهورتره. این ربطی به اینها نداره، اینا همچی وظیفه ای ندارن. اینا وظیفه‌شون اینه که تسلیم قضای اون حاکمین بشن، نه اینکه برن بگن مستندتون کدومه. ایراد سوم، این چه قاضی منصوبیه که نه این مدرک مشهور او رو خبر داره؟ چون فرض اینه که هر دو مدرک ها مشهوره، اگر اینا هر دو منصوب از طرف امام بودن، این چطور میشه این غافل بشه از مدرک مشهور او؟ اونم غافل بشه از، ببینین تمام این اشکال مال قاضی منصوبه نه مال قاضی تحکیم. و اما ایراد چهارم، این دوتا قاضی در یک آن حکم کردن برخلاف یا در دو آن؟ اگه در یک آن باشه تعارضا تساقطا، چون حکم قاضی از باب طریقیت حجت طریقم اذا تعارضا تساقطا، اگه در دو آن باشه اون دومی حق نداره اون حکمو بکنه، برای اینکه قاضی اگر حکمی کرد قاضی بعد نمیتونه بیاد اونو نقض بکنه. دادگاه تجدید و نظر اونها یه حرفای دیگه است. گاهی قاضی حکمشو میکنه، اون طرف میاد یه اشکال میکنه، میگه نخه یه ایرادی داره، اون وقت اونجا مثلا تشکیل میدن دادگاه تجدید نظر. قرار تجدید نظر غیر نقضه، اگر حاکمی یه حکمی کرد یه حاکمی دیگری نمیتونه او رو نقض بکنه. پس اگر بخواد این روایت قاضی منصوب باشه مواجه با این اشکالاته، ولی در این حال هیچ کدامی از اشکالات قدرت نداره که حدیث رو از ظهورش بندازه. ظهور حدیث در اینه که اخذ به مرجحات واجب نه. امروز میخوام یه اشکال دیگه بکنیم. یه اشکال دیگه به این مقبوله وارده. این همون اشکالی است که به سید صدر کرده بودن که دست از وجوب برداشت. اشکال چی بود؟ اشکال این که این مرجحات، اولا که تو بعضی از اخبار نی، تو بعضیاش هم که هر یکی دو تاست. اونی که مهمترین همه اخباره و تمام مرجحاتو داره، یکی مقبوله است که خوندیم، یکی مرفوضه است که امروز میخونیم. این دوتا روایت آقا تمام مرجحات درش جمعه، اما از حیث ترتیب با هم فرق داره. و اشکال اون آقا چی بود؟ اگر این مرجحات رو آیتش واجبه، اولا چرا تو همه نی؟ تو بعضی هم تازه ها یکیه دوتا، تو اونام که همش هست مثل مقبوله و مرفوع ترتیبش با هم فرق داره. ببینید این مقبوله که خوندیم اول صفات راوی رو ذکر میکنه، اعدلیت افقهیت، بعد که میگه یک ثانه میره سراغ اشعریه. یعنی اول صفات راوی بعد صفت روایت. اون روایتی که امروز میخونیم به عکسه، اول صفت روایت میگه خود مشتهر، وقتی میگه هر دو مشتهره میگه خود به عدل ما. پس نتیجتا ما میبینیم این روایت مقبوله اول صفات راوی رو داره، این صفات راوی و مرجح داخلی هم بهش میگن، دوم مشهور رو داره که به اون مرجح خارجی میگن. این اصطلاحاتو بعدا میخونیم. قرد عدلیت و افقهیت و اینا رو میگن مرجح داخلی، صفات راوی بهش میگن، مرجح داخلی هم بهش میگن، اون اشعریت و صفت روایت بهش میگن، روایتش مشهورتره، مرجح خارجی هم بهش میگن. خلاصه این مقبوله ای که ما خوندیم میبینیم صفات راوی رو اول گفته، صفات روایت و دوم، به حال اون که عمل اصحاب به عکس اینه. این خیلی ضرب است بر این حدیث، این حدیث ضربه حسابی میخوره. تمام اصحاب عملشون برخلاف اینه. یعنی اصحاب چیکار میکنن؟ اگه یه خبر مشهور باشه، یه خبر شاذ باشه، شاذ رو میدنن کنار برو راویش عدل باشه. با حالی که این حدیث میگه اول عدل رو رعایت کن. پس این حدیث صفات راوی رو اول ذکر میکنه، صفات روایت رو دوم. عمل علمای ما به عکس اینه، کل اصحاب بر طبق اون روایت عمل میکنن. یعنی اصحاب عقیدهشون اینه، مشیشون اینه، اگر این روایت مشهوره اون روایت شاذه، به این مشهور عمل میکنن، شاذ رو میدارن کنار برای راویش عدل باشه. پس عمل اصحاب بر خلاف این مقبوله است و این یک ضربه ایست برای مقبوله، ولی همینم باز ایشون اشکالشو برطرف میکنن. حالا ایشون میفرماد نه، باز ایراد دیگری، در واقع ایراد پنجم، یرد و علیه بعض الاشکالات فی ترتب المرجحات، ولو همه مرجحاتو داره اما در ترکیب با هم فرق دارن. فان ظاهر الروایه تقدیم و ترجیح من حیث و صفات راوی، یعنی ترجیح صفات راهی، این مقدم است بر ترجیح به صفت روایت که شهرت و شذوذ باشه. ظاهر روایت این بود اول صفات راوی رو نقل کرد و حال اون که عمل اصحاب قدیمن و حدیثن از اول اینجور بوده، بناشون علل عکس بوده. یعنی چی کار میکردن؟ اول رؤیت سفار به حساب صفات روایت رو ملاحظه میکردن، ببینن کدوم مشهورتره، به اون مشهور عمل میکردن، شاز رو میداشتن کنار، ولو رابات اون شاز اعدل باشن، افقه باشن، درست نقطه مقابل. چرا همچین میکنن اصحاب؟ طبق اون روایت عمل میکنن، روایت که امروز میخونی، روایتی که امروز میخونیم اینه. چرا اصحاب علل عکس عمل میکنن؟ بنابر اون چی که مرفوعی که الان میاد طبق او عمل میکنن. فان العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور و الشاذ لا ينظرون الى صفات الراوی. یعنی اصحاب ما اگر مشهور و شاذ، یک خبر مشهور یه چیزی میگه، اون خبر شاذ معارض او رو میگه، اونجا به اون مشهور عمل میکنن، اون شاذ رو میدارن کنار ولو راویش عدل باشه، یعنی به صفات راوی اعتنا نمیکنن. پس این یک ضربه بزرگی شد بر این حدیث که برخلاف عمل همه علماست، هم قدیمن هم حدیثن. الا میخوام چیکار کنین؟ میخوام جواب بدین. میگیم بله درسته، عمل اصحاب اینجوره، به صفات روات نظر نمی کنن، این درسته، اما صفات رواتی که فقط اصدقیت و اوریت باشه. شما میگید عمل علما اینه، به صفات راوی نظر نمی کنن. میگیم بله، اما کدوم صفات راوی؟ صفات راوی که فقط اصدقیت و اوثقیت و اوریت باشه بدون افقهیت، و الا اگر افقهیت نمیمش باشه به صفات راوی عمل میکنن. روشن شو؟ یعنی اگر شما نگاه میکنی علمای ما به صفات راوی اعتنا نمی کنن، به صفت روایت اعتنا می کنن، به اون صفت راوی اعتنا نمی کنن که فقط اصدقیت و اوثقیت و اوریت باشه، افقهیت توش نباشه، و الا اگر با اینا افقهیت باشه اونجا چرا؟ یعنی اگر ولو خبر شاذ باشه ولی راویش افقه و اصدق و اوثق باشه، اونجا نظر به راوی میکنن، پس اطلاق نداره. جوابش چی شد؟ شما اشکال کردی که علما اصلا به صفات راوی نگاه نمی کنن. میگیم نه، اطلاق نداره، به صفات راوی که افقهیت توش نباشه به اون نگاه نمی کنن، و الا صفات راوی که افقهیت در او باشه چرا؟ اونجا به صفات راوی نظر می کنن. این اشکال اللهم مگر از خدا استمداد بطلبیم و این اشکال رو هم برطرف کنیم. ان یمنع ذالک، ذالک به عکس میخوره، من میکنیم عکس و مطلقا. یه مطلقا بذارید که خیلی مؤثره برای توضیح مطلب. جوابش اینه، میگیم این عکسی که شما گفتین عمل علما عکسه، به راوی صفات راوی نگاه نمی کنن، این عکس و مطلق شما قبول نداریم. بله به راوی نگاه نمی کنن اگر اصدق و اورع و اوثق باشه، و الا اگر عدلیت زمیمش باشه چرا؟ به خبر شاد، یعنی خبری که راویش افقه و عدل و اوثق و اورع باشه، به اون عمل می کنن ولو شاد باشه. پس روایت رو باید بگیم اطلاق، یعنی عمل اصحاب رو اطلاقشو قبول نداریم. فان الراوی اذا فرض کونه افقه، ببینید پای افقه اومد تو کار، اگر راوی احد الخبرین راویش افقه و اصدق و اورع و اینا باشه، لم یبعد، بعید نیست ترجیح و روایتهی علی روایت المشهوره. ببینید یعنی اینجا رعایت صفات راوی رو میکنن، و ان انفرد بها، یعنی ولو خبر شاذ باشه، انفرد بها یعنی این راوی، چون خبر شاد یعنی خبری که 3-4 نفر نقل کردن، اما خبر مشهور نیست که مثلا 30-40 نفر نقل کردن. ایشون میفرماد پس اگر پای افقهیت بیاد تو کار چرا؟ شما گفتین به صفات راوی نگاه نمی کنن، اونجاییست که افقهیت نباشه، و الا اگر یک روایت راویش افقه باشه، اصدق باشه، اورع باشه، اوثق باشه، بعید نیست ترجیح بدی بدونیم روایت او را بلو شاز باشه. بلو شازدم باشه روایتی که رواتش اینجوری هست، این ترجیح داره بر روایتی که مشهوره ولی رواتش افقه نیستن. حالا چه خصوصیتی داره؟ ایشون میفرماد اونو ترجیح میدیم بر روایت مشهوره بین روات. چرا؟ چرا اگر پای افقه بیاد تو کار صفت راوی رو ما مقدم میکنیم بر صفت روایت؟ بر این که نه، این که این افقهه اون فقیهه. خب این قهرن معیار بیشتر دستشه، اطلاعاتش بیشتره، با این اطلاعات بیشترش بازم ببینیم خبر شاز انتخاب کرده. از این چی میفهمیم؟ نه این که افقهه از اون بالاتره، میفهمیم اون روایت ولو مشهوره ای بی داره، جهت صدورش لنگه، این خبر داره. جهت صدور یعنی موافق عامه است، چون یه وقت خبر صدورش لنگه یه وقت جهت صدورش لنگه. ما چرا این خبری که رابیش افقه و آورعه ولو شازدم ها اینو مقدم میکنیم بر اون خبر مشهور؟ میگه به خاطر افقهیت این آقا، چون افقهیت داره، فهم بیشتری داره، معیار بیشتر دستشه، خود همین کاشفه از این که اون خبر مشهور یه ایرادی درشه که اون راوی متوجه نشده، این متوجه شده. این افقهیت این خصوصیت داره. بله اگر افقهیت نبود اونجا بله به صرف اصدقیت و اورعیت اعتنا نمی کنن. چرا اگر پای افقه بیاد تو کار خبر او رو مقدم می کنن ولو شاز باشه روایت؟ لکشف اختیار هی ایاها، اختیار این افقه، برای اینکه این افقه وقتی اختیار کرده ایاها یعنی اون روایت شازده رو با فقاهت و وراعتی که داره، با تفقه و تبرعی که داره، این کشف میکنه ان اطلاع. ان اطلاع جار و مجرور متعلق به کشفه. این آقا به خاطر صفت افقهیتش با اینکه این روایت شازده است اینو انتخاب کرده. این کاشف از اینی که این آقای افقه مطلع شده بر قدهی، مطلع شده بر ریبی در اون روایت مشهوره، ولی نه اینکه او رو ندیده، با اینکه او رو دیده ولی مدار قضایش کرده این روایت شازده. مثلا اون روایت مشهوره شاید صدورها تقییتا، یعنی جهت صدورش لنگه، یا تعمیلی داره اون روایت که غیر از این مطلع نی. اینا همه کاشف از اینی که این پای افقهیت که بیاد تو کار حسابش فرق میکنه. لذا ایشون میفرماست شاید اون روایت مشهوره تقییتا صادر شده، شاید اون روایت مشهور یه تعویلی داره که لم یطلع بر اون تعویل غیر این آقا. چرا؟ مگه این چیه؟ این لکمال فقاهتهی و تنبههی لدقائق الامور و جهات صدور. پس نتیجه چی شد آقا؟ ایشون میفرماد ما گفتیم علما نگاه نمی کنن به صفات راوی اونجایی که فقاهت توش نباشه، افقهیت نباشه، و الا اگر افقهیت باشه اونجا به صفات راوی نگاه میکنن و وقت عملشون میشه طبق روایت. لذا میفرماد نه هم بله اگه افقهیت نباشه، مجرد اصدقیت راوی او رعیت راوی باشه، این لا یوجد ذلک، ذلک یعنی هم ترجیح، این صفات راوی باعث ترجیح نمیشه. مالم ینزم الیه الافقهیه، اگر افقهیه زمیمه نشه ایشون میفرماد اون ترجیح پیدا نمیشه. فثبت به این که علما به صفات راوی توجه نمی کنن. کجا؟ اونجایی که افقهیت نباشه، فقط مجرد اصدقیت و اورعیته، و الا اونجایی پای که افقهیت میاد تو کار چرا؟ اون روایت افقه رو مقدم میکنن ولو از نظر سند شاز باشه. چهار نفر دو سه نفر مثلا نقل کردن، خب پس اشکالو حل کردی، دوباره باز میخواد اشکال کنه. لکن نر روایت مطلقه، دوباره میخواد ضربه بزنیم به روایت. ایشون میگن این روایت اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ این روایت میگه صفات راوی رو شما باید مقدم کنیم مطلقا، عنایت بکنیم. سه صورت میخوایم تصور بکنیم که اطلاق روایت هر سه صورت رو میگیره. صورت اولا اونجایی که یقین داریم مستند این حاکم افقه، چون هر کدوم اینا مستندشون یک روایتیه، اونجایی که یقین داریم مستند این حاکم افقه یک روایت شازده است، ولی مستند اون حاکم فقیه یک روایت مشهوره، مستند این یه روایت شاذیه، 3-4 نفر نقل کردن، اما مستند اون فقیه، این افقه اون فقیه، مستند اون حاکم فقیه یک روایت مشهوره است که 30-40 نفر نقل کردن، اونم تازه 30-40 نفر هر دانه دانه شون افقه از این افقه هم. عنایت بکنی صورت اول کدامه؟ یقین داریم مستند این حاکم افقه روایت 16 است، اما مستند او روایت مشهور است، اونم چه جور مشهوری؟ یعنی هر یک از اون 30-40 نفر افقهن از این آقای حاکم افقه. ببینید خبرش خیلی مزیت دار شده، کمن و کیفن، این عبارت کم و کیف رو تو ذهنتون باشه، یعنی اون آقا الان مستند حکمش یک روایت مشهور است، این کم میشه، چون مال این 16-4 نفر نقل کردن، مال او مشهور 30-40 نفر نقل کردن، این به حساب مرجح کمی، مرجح کیفی هم داره، اون 30-40 نفر دانه دانه شون افقه ندین افقه حاکم. خب این یک صورت، پس از سه صورتی که میخوام تصور کنی یقین داریم که این حاکم افقه مستند حکمش یک روایت 16 است و او مستند حکمش روایت مشهور بین اصحابه که هر یک از اونها افقهن از این حاکم افقه. این یک صورت. صورت دوم به عکس، مستند این حاکم افقه روایت مشهور است، میدانیم مستند این حاکم افقه یک روایت مشهور است، ولی مستند اون حاکم فقیه یک روایت 16 است. این دو صورت. صورت سوم هیچ کدامو نمیدانیم مستند این شهرت داره یا او، مال این شازه یا مال او. چند صورت شد؟ دوباره 3 صورت عرض میکنم. یک وقت ما یقین داریم مستند این حاکم افقه روایت 16 است، ولی مال او روایت مشهور بین اصحابه که هر یک از اون اصحاب افقه هن از این حاکم افقه. صورت دوم، یقین داری مستند حاکم افقه روایت مشهور است به عکس او، ولی مستند اون حاکم فقیه روایت 16 است. صورت سومی که هیچ کدامو نمیدانیم آیا مستند این به حساب شهرت داره یا مال او، مال این 16 یا مال او. ایشون میگه روایت اطلاق داره، میخوام اشکال کنیم ها. این روایت میگه چی؟ میگه شما حاکم افقه رو مقدم کن بر حاکم فقیه، حتی در صورت اول. صورت اول کداست؟ اونجایی که مال اون حاکم فقیه کمن و کیفن، مستندش خیلی مزیتش بالاتر از اینه. این روایت اطلاق داره، میگه حتی در، چون میگه افقه رو بگیر دیگه، اطلاق این روایت میگه افقه رو بگیر، این اطلاق داره، یعنی حتی اینجام که میدانی مستندش خبر شاذه و مال او رو میدانیم مستندش مشهوری است که کل واحد افقه از اینه، اطلاق روایت میگه اینجا باید مال افقه رو مقدم کن. یه دومی سومش که به طریق اولا معلومه، دومی کدامه؟ مستند اینو یقین داریم مشهوره، مستند اینو میدونیم که دیگه به طریق اولا مقدمه، اونجا هم که هیچ کدومه نمیدانی، پس ایراد مال کدومه؟ مال اولی. این روایت اطلاقش میگه حاکم افقه رو در تمام این 3 صورت مقدم کن، حتی در صورت اول. صورت اول مگه چیه؟ صورت اول این که با اینکه میدانیم مستندش شاذ و میدانیم مستند او کمن و کیفن رجحان داره بر این، اطلاق این روایت به ما میگه حاکم افقه رو مقدم کن حتی در صورت اولا، به حالی که اصحاب زیر این بار نمیرن، اصحاب زیر بار این قضیه نمیرن که بیان بگن اون آقایی که کمن و کیفن مستندش مقدمه بر اینه، اینجا بیان افقه رو مقدم کنن. ضربه دوباره معلوم شد؟ یعنی این روایت اطلاقش صورت اول رو هم میگیره، با حال اون که عمل اصحاب بر اینه صورت اول رو قبول ندارن، اونجایی که میدونن اون حاکم فقیه مستندش کمن و کیفن رجحان داره بر این، زیر بار این حاکم افقه نمیرن. این اطلاق روایت. پس نتیجتا دوباره باز عمل اصحاب با این روایت شد عملا مغایر. جواب چی؟ جواب اینی که میگیم نه اطلاق نداره. اون صورت اولو خارج کن. به قول آقای آخون صورت اول تخصصا خارجه. تو حاشیه که حاشیه رسائلشون این جمله رو دارن. میگن اون صورت اول تخصصا خارجه. روایت اگر میگه حاکم افقه و بگیر، در صورت دوم و سوم میگه و در صورت دوم و سوم اصحاب مخالفتی ندارن. حالا عنایت بفهمین. بعد از این که جواب دادیم، دوباره باز میخوام اشکال رو وارد کنیم. روایت مقبوله اطلاق داره، فتشملو، این کتاب ها یشملو غلطه، فتشملو، این روایت مقبوله اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ میخواد صورت اول رو بگه، با چون صورت دوم و سوم که مهم نی، اون که حتما افقه و مقدم میکنیم، مهم صورت اولیه. باز دوباره عرض میکنم صورت اول کدوم بود؟ یقین داریم مستنده این حاکم افقه روایت شاذیه، خودش تنها یه دو سه نفری نقل کردن، اما مستنده او غیر از این که مشهور بین اصحابه، هر یک اصحابم افقهن از این حاکم افقه. خب اطلاق روایت میگه اینجا بازم حاکم افقه رو بگی. اینجاست که علما قبول نمی کنن. میگن ما چطور اون مستندش روایتی 40 نفر نقل کردن و هر یک از اون 30-40 نفر افقهن از این حاکم افقه، با حال اون که روایت میگه نه خیر، حتی در این صورت اولم باید حکم حاکم افقه رو مقدم کنی. فتشملو، غلط عنایت داشته باشین، تو عبارت صورت اولیشون میگه. حالا که روایت اطلاق داره پس شامل میشه خبری که المشهور روایته بین الاصحاب، این کم میش 30-40 نفر نقل کردن، حتی بین من هو و افقه من هذا المنفرد. حد منفرد کدومه؟ منفرده به شاد، این یکیه. افقه روایتش منفردن خودش تنها نقل کرده. ایشون میفرماد این اطلاق روایت میگه چی؟ میگه این هادل منفرد شاذ رو بگی. چرا؟ بر این که افقهه، با حالو که اون دیگری روایتش مشهور بین اصحابه، 30-40 نفر نقل کردن، این مزیت کمی، و اون 30-40 نفر هم هر یک افقهن از این متفرده به روایت شاذ. کیه؟ حاکم افقه. این متفرده به روایت شاذ اینه دیگه. یقین داریم مستند این آقایی که این روایت شاذ و امکانه و افقه، اگرچه این منفرد افقه از اون صاحبش، اون صاحبش فقیهه، البته هر دو مرضی الحکومتن، چون اینا هر دو راضی شدن، یکی رفت اونو آورد یکی رفت اینو آورد، درسته اونم مرضی الحکومته ولی این افقه از اوه. و این کان این متفرده به روایت شاد، اگرچه این متفرده به روایت شاد افقه هست از صاحبش که مرضی الحکومته، با اینکه افقهیت حاکم. خب شما بگید خب این که افقهه، میگیم بله این افقهه، اما افقهیت این باعث نمیشه اون سه چهار تای دیگه هم افقه باشن، ولی اونا چی؟ اونا همشون دانه دانه افقه هم. پس افقهیت این حاکم، این لازمش این نیستش که اون سه چهار نفری دیگه هم افقه هم. پس اون سه چهار نفر نسبت به اونا مفضول هم. این یه نفر نسبت به این فاضله، اما اون سه چهار نفر که در طریق اون روایت شازده هستن، اینا همه مفضولن نسبت به اون 30-40 نفر، اونا فاضلن نسبت به این. خب روایت اینجا میگه چی؟ میگه مال افقه رو بگی، ولو شازده، ولو اونا شهرت داره، ولو اونا دانه دانه افقه، روایت اطلاقش اینجا رو هم میگیره. و اینیست که علما زیر بار نمیرن، یعنی علما زیر بار نمیرن که ما بیایم مستند این آقا که شازده اینو بپذیریم، مستند اون آقا که کمن و کیفن مقدمه اونو بداریم کنار. ایشون میفرماد باز دوباره مغایرت بین عمل اصحاب و روایت دوباره شروع شد. این یکی فقط افقهه، افقهیت حاکم به احدر روایتین لا یستلزم افقهیت جمیع روات این شازده را، فقط یکونو، برای اینکه خود این افقهه، ولی گاهی ممکنه من ادا کیم؟ این سه چهار نفری که این روایت شاذ رو نقل کردن، درسته این آقا افقهه، کی افقهه؟ این حاکم به احدر روایتین، بله این افقهه، اما این معناش این نیست افقهیت جمیع روات، فقط یکونو، برای اینکه گاهی از اوقات میشه من اداهو، یعنی من ادل افقه، این من عدل افقه یعنی اون سه چهار نفر اینا مخذولن نسبت به اون روایات اخر. پس نتیجتا اطلاق روایت حتی اینجا هم میگیره، میگه باید در اینجا هم حاکم افقه و مقدم کنین، به حال اینکه علما چنین کاری نمی کنن. پس به روایت ضربه شد الا. حالا میخوام دوباره جواب بدین، میگیم بله روایت دلو اطلاق داره، ولی اون صورت اول تخصصا خارجه، یعنی اونجایی که مستند راوی خبر شاذه و یعنی مستند این حاکم افقه، ولی مستند حاکم فقی هم کمن هم کیفن تقدم داره، بر این علما اینجا زیر بار نمیرن، میگیم نه این روایت اطلاق نداره. اگرم میگه حاکم افقه مقدمه در اون دو صورت، کدوم دو صورت؟ اونجایی که مستند این حاکم افقه چی باشه؟ خبر مشهور باشه، مال او شاد. یا اونجایی که ندانیم این مشهوره یا شازده، لذا می فرماد الا، مگر این که تنزیل کنی یعنی حمل کنی روایتو بر غیر هاتین صورته. عنایت بفرمید آقا این نسخه من دو سه تا دیدم کلمه غیر داره. این برنامه که من عرض کردم با این بیان خیلی بیان روان و ساده ای بود، یعنی روایت اطلاق داره، سه صورت رو میگیره، ما یه صورتش رو خارج کردیم، گفتیم اون تخصصا خارجه، اگر روایت مقبوله میگه افقه و بگیر، این دو صورت رو میگه، ولی این میگه غیر هاتین صورته. رفقا اگر بتونن تو این کتابخونه های مثل فیضیه جاهای دیگه کتاب بتونین چند تا رسائل قدیمی پیدا بکنین، من از اولم نسخه سابقه داشتم ولی غفلت کرده بودم، الان سه چهار تا نسخه بیشتر در اختیارم نی، اگر واقعا یه نسخه پیدا بکنین که این غیر رو نداشته باشه خیلی کار ما راحته. ببینین روایت حملش میکنیم بر این دو صورت، غیر رو بذارید کنارا، روایت غیر رو بذارید کنار، روایت رو حملش کنیم بر این دو صورت. روایت که میگه حاکم افقه و بگیر یعنی در این دو صورت دوم و سوم، اینجا میگه حاکم افقه و بگیر، اما صورت اولو نمیگیره، ولی طبق این نسخه ها غیره ها داره. چند دقیقه من فکر کردم بلکه بفهمم و نفهمیدم، علاوه کل ها اگر نسخه پیدا کردین که غیر نباشه که خیلی خوب، اگر هم پیدا نکردین شما یه مطالعه بکنین، منم دوباره یه مطالعه بکنم ببینیم از این جمله چی میفهمین، ولی عرض کردم اینا که من خرج کردم خیلی راحته وا، یعنی اگر این غیر نبود خیلی بیان آسانیه. این روایات اطلاق داره، سه صورت رو میگیره، حتی صورت اول هم میگیره، پس این به عمل علما مغایره. جواب میگیم نه، روایت رو حملش میکنیم بر اون صورت دوم و سوم، هاتین صورتین، اما اون صورت اولا که خبر مستنده، خبر این حاکم افقه شازده و مال اون حاکم فقیه از هر جهت تقدم بر این داره، او تخصصا خارجه، یعنی اونجا رو روایت نمیگه شما افقه رو بگی، روایت اطلاق نداره، فقط صورت دوم و سوم رو میگیره و در اون صورت دوم و سوم هم که علما مغایرتی نداره عملشون، نتیجتا آقا روایت برنامش درست شد. و بالجمله هازل اشکالم ایدن لایقده، ما که اشکال حل کردیم، ولی برفرضم که حل نتونیم بکنیم اشکال رو، بازم روایت به ظهورش باقیه، با این 5-6 تا اشکال ها روایت ظهورش به هم نمیخوره. هازل اشکال یعنی این اشکال پنجم یا ششم، اینم ایزن ضرر نمیزنه در این که روایت ظهور داره، بلکه صراحت داره در وجوب ترجیح به صفات راوی یک، و به صفات روایت شهرت دو، و به موافقت کتاب سه، و مخالفت آمین و مرجحات بود دیگه. میگه ولو این اشکال هم داره این روایت، ولی ظهورش در اینه، باید صفات راوی رو مرجح قرار بدین. صفات راوی کدوم بود؟ عدلیت، افقهیت، اوثقیت، اورعیت، دیگه چی؟ صفت روایت، اشعریت، موافقت عامه، موافقت کتاب، مخالفت عامه. حق مطلب اینه که ما بیاییم خلاصه اینها رو، یعنی بگیم دوتا خبر اگر با هم تعارض کردن، هر کدام از این مرجحات در یکی بود، حالا یا مرجحات راوی یا مرجحات روایت، ما باید به اون عمل بکنیم. نه، باز یه اشکال دیگه میمونه. ببینید آقا ایشون میخواد بگه دانه دانه اینا مرجحه، با حالی که آدم وقتی مقبوله رو نگاه میکنه چهار تا رو با هم میگه، واب برای جمعه دیگه، میگه خود به عدله ما و افقه ما و اوثقه ما و اورعه ما، یعنی چهار تاش با هم مرجحه. با حالی که ما دانه دانه شو مرجح میدونیم، یعنی عدلم باشه همین کافیه. ظاهر روایت وقتی با واو میاره، وابم افاده جمع میکنه، معناش اینه که چهارتا با همدیگه مرجحه. یعنی اگر یک روایت راویش عدل بود، افقه بود، اوسق بود، اورع بود، این رجحان داره بر دیگری. ظاهر روایت اینه، ولی اینجوری نی، ما از این ظاهر باید رفعیت کنیم. دانه دانه اینها، وقتی شون یه شاهدم میاره میگه شاهدش اینه، وقتی حضرت این چهارتا مرجحه گفتن، این راوی نیمه سوال بکنه، استفسال نکرد، نگفت آقا خب شما که میگین، حالا اگر یه دونش بود چی؟ از اینی که سوال نکرد معلوم میشه از دانه دانه رو مرجح میدونه. عنایت بکنی؟ حضرت فرمود این چهارتا رو بگی. خب بلو ظاهرش اینی که این چهارتا با هم مرجحه، ولی از این ظهور باید رفعیت بکنی، بگیم دانه دانه اینا مرجحه. همین عدلیت خودش یک مرجحیه. شاهدم ایشون میاره میفرماد شاهدش اینه، وقتی حضرت این چهارتا رو گفتن، این سوال نکرد که آقا اگه یه دونش بود چی؟ اگه دوتاش بود چی؟ از اینی که سوال نکرده معلوم میشه فهمیده بوده که یه دونم کافیه. یا نیم از سوال بکنه خب اگر این عدل بود ولی اون افقه بود، اینجا چی کار کنی؟ و هر دوش مال صفات راویه، این عدله، اون افقهه. از این که راوی از این سوالا نکرد معلوم میشه فهمیده که دانه دانه اینا از مرجحات حساب میشه. عنایت بفرمید. نه هم که انه یه صورت اشکالی دیگه، ما گفتیم چی الان؟ گفتیم دانه دانه این صفات مرجحه. بله ممکنه در عبارت یک روایت یه عبارتی باشه که ظهورش برخلاف اینه. نعم المذکور و فرروایه از ترجیح و به اجتماع صفت راوی، یعنی از ظاهر روایت که واوه، وابم افاده جمع میکنه، از ظاهر روایت استفاده میشه مجموع صفات راوی، یعنی عدالت و فقاهت و صداقت و ذراعت، اینا با همدیگه یک دونه مرجح حساب میشه. بلای همچی ظاهری روایت داره، ولی از ظاهر ارادت و بیان جواز ترجیح به کل منها، نه عدلیت تنها، افقهیت تنها، هر یک اینها به تنهایی مرجحه. ولذا لم یستفسل، به این میگن ترک استفسال، سوال نکرد یعنی استفسال نکرد، سوال نکرد راوی آقا شما که میگید چهارتا، اگر بعضیاش بود، یعنی عدل و افقه بود مثلا، دوتاش بود، سه‌تاش بود، نیمت سوال بکنه. سوال نکرد راوی از صورت وجود بعضی از صفات دونه بر، سوال نکرد از تعارض صفات بعضها معبر، نیمت بگه خب اگر این افقه بود ولی اون عدل بود، اینجا رو چی کار بکنید؟ از اینی که این سوالا رو نکرد چی میفهمی؟ میفهمیم بلا حضرت فرموده این چهارتا رو با هم گفته، ولی راوی چی فهمیده؟ فهمیده که دانه دانه اینا مرجح هم. پس نتیجتا فریب این ظاهر رو نخو، به فهم راوی تمسک بکن، بگو از فهم راوی ما میفهمیم هر یک از این چهارتا به تنهایی خودش مرجحه. بله بل ذکره، این سوالا رو که نکردی چی؟ بلکه سوال کرد انهما عدلان مرضیان لا یفضل احدهما علی صاحبه. از اون سوالا نکرد که اینا اگر یه دونش بود چی؟ اگر با هم تعارض کردن چی؟ از این سوالا نکرد، اومد گفت نه خیر، همشون مرضیان، یعنی همشون مورد رضای ما هستن، هیچ کدوم فضیلتی ندارن. از اینا چی میفهمیم؟ فقط فهمم، میفهمیم که سائل این راوی فهمیده که ترجیح به مطلق تفاضله. آقای آخوند میفرماد اتفاقا به عکسه، آقای آخوند میفرماد از اینکه سوال نکرده معلوم میشه همش دخالت داره. در حال نمیدونم اشکالو قبول میکنید یا نه، ایشون میگه از اینکه راوی سوال نکرده که یه دونش چی، پس معلومه که دانه دانه کافیه. ایشون میفرماد به عکسه، از اینکه سوال نکرده فهمیده بوده مجموع مؤثره، چون حضرت فرمودن و و و و این استفاده مجموع کرده و سوال نکرده. قرار نقطه مقابله حرف ایشون که از عدم سوال راوی میخواد بگه این یکی یکی فهمیده، ایشون میخواد بگه نه. پس خلاصه مطلب میفهمیم از این که این راوی فهمیده که ترجیح به مطلق تفاضله، یعنی به مجموعی، مطلق تفاضل یعنی چی؟ یعنی یه دونش هم که باشه فقط عدلیت باشه همون مهمه. و کذا باز اون اش مرجح آخری هم همین شبهه میاد. مرجح آخری چی بود؟ حضرت فرمودن اون خبری که موافق کتاب و سنت و مخالف عامه. خب آدم اینجا هم خیال میکنه که اینا هر دو با هم دخالت داره، یعنی بعد هم موافق کتاب هم موافق سنت هم مخالف عامه باشه تا مرجح. اینم نه، اینجام دانه دانه خود موافقت کتاب یک مرجحه، خود موافقت سنت یک مرجحه، خود مخالفت عامه یک مرجحه و کذا. یعنی عین این اشکال دوباره یوجه الجمع توجیه باید بکنیم، جمع بین مرجح آخری ما قبل آخر که بین موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه مع کفایت واحدت منها اجماع. یعنی ولو اینم ظاهرش اینی که هر سه با هم مرجحه ولی اجماع داریم از خارج، همه قبول دارن که دانه دانه موافقت کتاب و موافقت سنت و مخالفت عامه دانه دانه اینها به تنهایی مرجحن. خلاصه آقا اشکالات روایت رو حل کردیم، روایت هم که ظهور داره در این که اخذ به مرجحات واجبه. از ثانی ما رواه ابن ابی جمهور احسائی در قوال اللعالی، اگر قوال اللعالی داری جلد 4 صفحه 133 حدیث 229، اگر قوال اللعالی دارید اخیراً چاپ شده چند سال پیش، جلد 4 صفحه 133 حدیث 229، اگر ندارید مرحوم مجلسی در جلد 2 بهار از قوال اللعالی نقل کرده صفحه 456 حدیث 57. در اونجا اگر مراجعه بکنین مرحوم مجلسی این حدیثی که فردا انشالله میخونیم، دیگه الان وقت گذشت، انشالله آدرسشو به اونجا مراجعه کنین.